الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب تا به اینجا بحث منتهی شد به اینکه در متعلق امر اول قصد الامر را نمیتوان اخذ کرد. به قول فضلا و محققینی که در مقام بودند، اما مرحوم استاد خاص از باب امر ضمنی با توجه به اینکه امر اول تعلق گرفته باشه به پیکره عمل مع قصد القربه، بتوانند تصحیح کنند که ممکن است همان امر اول متکفل برای بیان قصد الامر باشه. خب این یک بحث مفصلی بود گذشت و بعد بر این خواستن استنتاج کنند که تمسک به اطلاق دلیل هم عند شک فی التعبدیه و التوسلیه جائزه و حکم به توسلی بشه، ولی فرمایشات و استاد به نظر ما مخدوشه و نمیتوان ملتزم شد به اینکه در ضمن امر اول قصد امتثال امر را عرض کرد و اگر بشود تمسک به اطلاق عند شک ناتمامه. بعد از آنکه برگشتیم به مطلب دوم و اون این بود که به فرض قصد الامر نتوان در متعلق امر اول عقد کرد، آیا سایر وجوه قربت از قبیل کون الله اهلا للعباده و از قبیل اضافه کردن عمل الالله به ایه صورتن کانت، آیا سایر وجوه قصد قربت را میتوان در متعلق امر اول عرض کرد ام لا؟ دیدیم مرحوم آقای آخون فرمود هو به مکان من الامکان، ولی محقق ناینی فرمودن خیر، سایر وجوه قصد قربت را هم نمیتوان در متعلق امر عرض کرد، زیرا سایر وجوه دائی هستند بر اراده عمل و بعد از اراده عمل خود عمل محقق میشه، پس بنابر این دائی مقدم بر اراده است و اراده مقدم بر عمل، پس قصد قربتی که دائی برای عمل هست نمیتواند در متعلق تکلیف که عمل باشد اخذ شود. این هم بحثش گذشت و دیدیم حق با مرحوم آخوند بود. ممکن است که در متعلق امر سایر وجوه قصد قربت را به صورت قدر جامع بین وجوه تقربی در متعلق امر عرض کرد. ثالثاً رسیدیم به فرمایش آقای نائینی و آن این بود که اگر بنا شد نه قصد امر و نه سایر وجوه قصد قربت را نتوانیم در متعلق امر عرض کنیم، آیا میتوان به وسیله امر ثانی و به وسیله متمم الجهل اثبات کرد که عمل خاص تقربی و عبادی است ام لا؟ آقای نائینی فرمودند آری، میتواند در بخش از اعمال که عبادیاتند مولا به برکت دلیل ثانوی حالا چه به صورت انشائی باشه یا به صورت اخباری، بگوید که آقا فلان عمل را باید به قصد قربت اتیان کنید. آقای نعاینی فرمودند به عنوان متمم الجهل می تواند قصد قربت را در عملی که متعلق امر اول است اخذ کنه. دیدیم دیروز که آقای آخوند اشکال کرد و گفت که در چنین موردی امر اول اگر اتیان شد بدون قربت ساقط میشه و وقتی ساقط شد دیگه نوبت به متمم جهل نمیرسه، ولی روز گذشته از این اشکال جواب دادیم که اگر فرض کردیم غرض مولا در امر اول به شیئی تعلق گرفته است که با قصد قربت اتیان بشه، اگر نفس عمل را انجام داد حتی امر اول هم ساقط نمیشه، زیرا سقوط امر اول به حصول غرضه و ما از دلیل ثانی کشف کردیم که بدون قصد قربت غرض حتی از امر اول حاصل نمیشه. ثم بعد از ذالک گفتیم به فرض اینکه فرمایش آقای نعاینی را بپذیریم، اگر بنا شد دلیلی وارد شد و فقط امر کرد به یک عملی و شک کردیم آیا قصد قربت نیز در عمل معتبر است ام لا، می توان به اطلاق مقامی تمسک کرد و بگیم مولا چون در مقام بیان بود و به وسیله خبر یا انشاء قصد قربت را در دلیل اعتبار نکرد، پس مقتضای اطلاق مقامی عبارت است از تمسک بدو و اثبات توسلیت عمل. این بود فهرستی از مباحث گذشته. اما اکنون وارد میشیم در قول بعضی که گفتن اتفاقا مقتضای اصل عند شک تعبدیت، یعنی اگر مولای حکیم امر فرمود به یک عملی مثلا به زکات، به تدفین و تحنیت میت، و شک کردیم که آیا این عمل باید به وجه عبادی انجام پذیرد یا خیر به وجه توسلی هم کافی است، برخی در قبال قول مشهور گفتن که اتفاقا مقتضای اصل تعبدیت، یعنی مقتضای مقام عبودیت عبد و الوهیت ذات حق متعال آن است که عمل به قصد قربت و به قصد اطاعت الله اتیان بشه. در این مقام به چند دلیل تمسک کردند. دلیل اول آن است که گفتند غرض از امر ایجاد داعی در نفس مخاطب و نفس عبد است، یعنی این چه در موالی عادی و چه در خدای متعال، این که امر می کند مولا به منظور اینه که عبدی که غافل و بی توجهه به برکت امر مولا در او داعی ایجاد بشه و به خاطر حصول داعی دنبال عمل حرکت کنه. این شکی درش نیست، همیشه قضیه بدین منواله. علت اینکه موالی عبید را امر می کنند به مثلا اموری و افعالی، برای اینی که عبد به طبع خودش عاشق انجام دادن عمل نیست یا حتی غافل از عمل. پس مولا که امر می کنه برای اینه که در نفس عبد به برکت امر ایجاد دایی برای انجام اون عمل حاصل بشه. شما صبحگاه که از منزل خارج میشی و مثلا فرمان میدی که باید امروز مثلا فلان غذا آماده بشه، این برای آن است که در نفس مثلا همسرتون یا اهل خانه ایجاد دایی بشه که به دنبال اون عملی که مورد نظر شماست حرکت کنن. پس بنابراین این اصل مسلمی است که هدف از اوامر موالی ایجاد دایی در نفس مخاطبه. خب اگر این هدف بود، پس باید عبد هم به دنبال قرض مولا حرکت کنه. اون وقتی حاصل میشه قرض مولا که اون عمل را به خاطر دایی مولا، به خاطر قرضی که در امر مولا بود انجام بده. پس چون قرض از امر مولا ایجاد دایی در نفس مخاطبه، اونگاه مخاطب امتثال امر کرده که بر اساس داعبیت امر مولا حرکت کنه. و الا اگر به اشتهاء نفس خودش یا بر اساس هوا و هوس نفس خودش عمل را انجام داد، این اطاعت امر مولا نیست و غرض از امر مولا که تحصیل دایی در نفس مخاطب است حاصل نشده. خب بله، عرض کنیم که حالا من توضیح میدم فرموشه شما را. میگم به این که بله، ما اون چه که بر ما لازم است، اتیان به مأمورم به مولا لازمه. این هم به فرمایش شما مورد پذیرشه که غرض مولا از امر ایجاد داعیه. اما اون چه که بر عبد لازم است، تحصیل غرض مولا از امر نیست، بلکه تحصیل غرض مولا از مأمور به است. بله، مولا به ما این که عاقل است و حکیمه، لا محال امر او ناشی از یک غرض و هدفی است. بحثی هم در این نداریم که مسلماً خدای متعال یا هر مولای حکیمی بی جهت امر نمی کنه. اما این که فرمودید ایجاد دایی در نفس مخاطب، این هدف مولا از امر، نه هدف مولا از مأمورم به است. اون چه که محضر را بر ما یعوی لازمه اتیان به مأمور به مولاست، نه تحصیل غرضی که فعل مولاست. امر فعل مولاست، در این فعل مولا غرضی داره و اون عبارت از تحریک عبده و ایجاد دایی در نفس عبده. بر عبد ایجاد دایی لازم نیست، بلکه بر عبد متیان به مأمور به مولا واجبه. مأمور به مولا هم مثلا دفن میته، گفته یا ایها الذین آمنوا ادفنوا موتاکم. ما باید متعلق امر را اتیان کنیم، به دنبال غرض مولا از امر که فعل الله است ما وظیفه نداریم دنبال اون غرض حرکت کنیم. بنابراین خلط شده بین اون چی که غرض فعل مولاست و اون چی که متعلق امر مولاست. بر ما لازم مأمور به را که متعلق امر مولاست اتیان کنیم، ما دنبال این که غرض مولا از امر چه بوده این نیست. این اولا. ثانیاً این که خب معمول بشرها به همه عبید آن است که فعل را ولو به خاطر ترس از مولا باشه انجام میدن، یا به خاطر طمع در مثلا جواب و جزای مولا مأمور به را انجام میدن. اما این باز دخلی به تعبد بودن عمل، تعبدیت عمل نداره. ببینید شما میخواید اثبات کنید که پس بنابراین اصل در متعلقات تکلیف عبادی بودن اونهاست، یعنی باید ما اگر شک کردیم که آیا دفن المیت مادم است به قصد قربت یا لازم نیست به قصد عبادیت انجام بشه، این چه دخلی داره به این که ما اطاعت مولا را به خاطر فرار از عقاب مولا انجام بدیم؟ مال مانعی نیست که بالاخره عبد به خاطر ترس از عقاب مولا تکلیف را انجام میده، اما این که این عمل عبادت باشه این را دیگه اثبات نمی کنه، چون عبادیت عمل متقوم به این نیست که در دل عبد به خاطر ترس از عقاب مولا فعل انجام می گیره. این دخلی به این که اصل عمل عمل عبادی و تقربی باشه ابدا نداره. بنابراین این برهان نمیتوانه اثبات کنه که پس اصل در تکالیف عبودیت و عبادیت عمله. دلیل دوم تمسک شده به عده‌ای از روایات، مثل این که فرمود لکل عبد ما نوا، یا انما الاعمال بالنیات. در این حدیث ها پیامبر اکرم فرموده روح عمل نیات و حقیقت عمل اون ما نواست و نیتی که گویندگان مثل عاملین در عمل داره، و این معناش همون نیت قربت الالله. پس انما الاعمال بالنیات یعنی حقیقت یک عمل ارزنده به نیت تقرب الی الله و اطاعت الله. بر این اساس گفتن این حدیث معروف من اخلص لله 40 صباحا جر الله ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه، معنای این حدیث شریف همان است که اعمال را پیوسته برای خدا انجام بده، درس میخوانه برای خدا، نماز میخوانه برای خدا، راه میره برای خدا، حتی آمیزش میکنه با همسرش برای اینکه خدا اجازه داده، غذا میخوره برای اینکه خدا دوست داره ادامه حیات مؤمن را. اگر که انسان همه اعمالش را خداگونه کنه، یعنی برای خدا و تجویز امر الهی انجام بده، این همان است که اخلص لله 40 صباحا. حالا گفتن در این حدیث شریف پیامبر اکرم به همین میخواد اشاره کنه، بگه انما الاعمال بالنیات. مردم صورت عمل ارزش نداره، اون نیات شماست که به عمل ارزش واقعی میده و شما را متقرب الی الله میکنه. پس لکل امرئ ما نوا، اونی که نیت کنه او براش ثبت میشه و اون همون نیت قربته. خب پس بر این اساس اعمالی که لااقل مورد امر قرار گرفتن به حسب این روایات، واقع این اعمال همون نیت قربت و عبادیت و اطاعت الله، به این هم تمسک شده. اما در جواب گفتن که خیر، این همون مضمون آیه شریف است، من کان یرید حرس دنیا نؤته منها و من یرید حرس الاخره نؤته منها. این میخواد پیامبر در این جملات شریف اینه بفرماید که روح عمل همون نیت و قصدی است که در عمله، اما قصد قربت مرادش نیست. میخواد بگه که آدم یه مرتبه به جنگ میره برای اینکه بگوین این عجب آدم پهلوان و آدم نترسیه، یکی دیگه میره به جنگ فقط برای اینکه به آیه شریفه جاهدو به انبالهم به انفسهم عمل کنه. هر دو صورت جنگه، هر دو وارد شدن در معرکه خطرناکه، اما اولی اصلا اطاعت الله نیست، ولی دومی همان است که قرین حور العین شدنه. لذا در روایت داره یه دی در قیامت میان متلطخن بدمائهم، خدایا ما جنگ کردیم در راه پیغمبرت یا در راه ولی الله و ما اهل بهش کنیم. میگن شما برای اینکه بگن پهلوانی جنگ کردید و گفتن پهلوانی، بنابراین شما برای ما و روح عمل شما جهاد فی سبیل الله نبود، فدخلوا جهنم خالدین فیها. این حدیث میخواد به این اشاره کنه که آقا روح هر عملی اون نیتی است که آدمی در این عمل داره. اگر نیتش خداست این عمل خداگونه، نیتش دنیاست این عمل عمل دنیوی است. این نه معناش اینه که حقیقت اعمال متقومه به قصد قربت، کلا، این روح عمل را میخواد تبیین کنه، همونطوری که آدمیت به قول سعدی تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه این لباس و خور و خواب و امثال ذلک، اینها آدمند. همونطوری که حقیقت آدمی به روح بلند انسانی است، حقیقت اعمال هم به قصدهایی است که در عمل، اگر قصد در عمل خداست میشه عمل عبادی، اگر قصد در عمل پهلوان شدن، این عمل عمل پهلوانی است. اینایی که در میدان پهلوانی با هم مبارزه میکنن، اینه که نمیشود گفت این عبادتی از عبادات الله. پس این دخلی به بحث ما نحن فی نداره. رسول گرامی میخواد بگه باطن عمل حقیقت عمله و باطن عمل همون قصدی است که در عمل آدم داره. اگر قصدش خداست خداگونه است، قصدش دنیاست دنیاگونه. دخلی به این که مراد از نیات نیات تقرب الالله باشه ابدا نداره. سومین دلیل تمسک شده به آیه شریفه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. این آیه میگه تمام اوامر خدا را باید مردم بر اساس اطاعت الله و بعد هم اخلاص در اطاعت الله انجام بدن. خب البته این دستور یه دستور عامی است که قطعا تخصیص اکثر درش هست، زیرا همه موامر الهی که برای اطاعت و اخلاص نیست، الا ما شاء الله ما دستورات توسلی داریم. اما خب میگیم این آیه یک کلیتی را فرموده که همه اوامر خدا را باید اطاعت کنند بر اساس اخلاص لله. خب این عموم عکس میشه اون چه که خرج به دلیل مثل توسلیات خرج، ولی اون چه که مشکوک است در تحت این عموم آیه باقی میمانه. پس اصل در هر امری از ناحیه حق متعال اتیان به عمل خالصا لله، که این اظهر مصادیق عبادیت عمله. به این آیه نیز تمسک شده. خب در جواب میگیم قطع نظر این که این مستلزم تخصیص اکثره، برای اینکه مسلماً اوامر الهی توسلیاتش از تعبدیات بیشتره و در توسلیات اطاعت الله مخلصین شرط نیست، از این هم که ما بگذاریم میگیم این آیه یک صدری داره که از اون صدر استفاده میشه، که مشرکین گاهی میگفتن ما نعبدو الا لیقربونا الالله زلفا. اصلا شرک این بود که خدا و غیر خدا هر دو در عمل منظور باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب مشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. اهل کتاب که شرک در عمل می کردن، با وجود بینه بر اینکه غلطه کار رو انجام میدن، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب مشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله إنها راه را گم کردن و اطاعت رسول خدا را رها کردند و در اعمال خودشون مشرک شدند، یعنی ما سوى الله را نیز در اعمال داخل کردند، در صورتی که و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین، در مقام اطاعت و عبادت خدا شریک را نباید بپذیرند، عیسی و موسی را شریک ما قرار ندهند، یا همانند بت پرستان بت‌ها را شریک ما قرار ندهند، زیرا لا اله الا الله، هیچ معبودی قابل پرستش نیست جز ذات حق متعال. پس این آیه در مقام رد افرادی است که ما سوى الله را در اعمال خودشون و عبادات خودشون شریک می کردن. این نه در مقام آن است که هر چه امری از ناحیه خدا صادر می شود باید به صورت عبادی انجام پذیره. پس این ادله هم ناتمامه و نمیتوان به اینها اثبات کرد که اصل در عمل اندشک تعبدیت. با تا به اینجا سخن بر حسب مقتضای اصل لفظی پیش رفتیم که آیا مقتضای اصل لفظی توسلیت است یا تعبدیت، براهین طرفین و امکان تصور را بعد در طول این دو هفته رسوندیم. انشاءالله روز شنبه سخن این است که آیا مقتضای اصل عملی چیست. اگر شک کردیم که آیا عمل ما باید به وجه قربی انجام بگیره یا نه توسلیت کافیه، ما هو مقتضی الاصل العملی. والحمد لله.